بر صحنه آبی چه می گذرد. نور، صدا، تصویر، حرکت.
پرده اول. نمایش احتمال اشتباه به نویسندگی و کارگردانی حسین جمالی یک کلاژ با محوریت داستان رستم و سهراب است که روایت آن از دید تهمینه مادر سهراب شکل گرفته و با داستانهایی در عصر حاضر تلفیق شده است. این نمایش برای اجرا در تالار حافظ آماده شده است. فیلمبرداری فیلم سینمایی لامینور تازه ترین ساخته ی داریوش مهرجویی به پایان رسید. و پس از حذف فیلم جوی به کارگردانی سودابه مرتضایی، کارگردان ایرانی اتریشی نماینده سینمای اتریش در اسکار 2020، کارگردان و تهیه کننده این فیلم تصمیم آکادمی اسکار را شوکه کننده و نادرست خواندند.
سلام به شما شنوندگان عزیز، بسیار خوش آمدید به برنامه هفتانه از شبکه رادیویی فرهنگ. من علی جعفری هستم. آنچه که اکنون میشنوید پرده اول از هفتانه امروزه. از روز 19 آبان سالن سایه مجموعه تئاتر شهر میزبان نمایش پارتی، نمایشی نوشته و به کارگردانی آرش عباسی است که هر شب ساعت 20:08 شب به روی صحنه میره. به همین مناسبت امروز در خدمت جناب آرش عباسی، نمایشنامه نویس و کارگردان این اثر هستیم تا از ایشون درباره پارتی بشنویم. آقای عباسی سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به هفتانه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان هفتانه. خوشحالم که این فرصت دارم پیش اومده که کمی با شما گپ بزنم.
سپاسگزارم. آرش جان، این چندمین اثر شماست که کارگردانی میکنید خودتون؟
والا دقیقا خیلی آمارش دستم نیست، یعنی اینجوری بهش نگاه نکرده بودم حقیقتا، نمیدونم الان دقیق بگم، ولی خب میتونم بگم که 25 یا 26 نمایشنامه ای که نوشتم و اجرا شده. خیلی از کارام با خودم اجرا نکردم، ولی کارهایی که نوشتم تقریبا همینه، یعنی 26 یا 27 نهایتا نمایشنامه نوشتم که یکی از آخریناش در واقع همین پارتی هست.
البته یه پرانتز آخریناش، خب پارتی رو که تو فکر می‌کنم اصل نمایشنامه رو 10 سالی از نوشتنش می‌گذره.
همینو، این پرانتز می‌خواست همین توضیح رو بده که این نمایشنامه نمایشنامه قدیمیه، ولی به قدری تغییرات درش به وجود اومده که من حتی اسم نمایشنامه رو عوض کردم، و چون واقعا هم جهان آدم‌ها عوض شده، هم جهانی که درش دارن زندگی می‌کنن تقریبا به سبب پیشرفت‌های تکنولوژی و زندگی اجتماعی ما در ایران تغییراتی کرده، به همون اندازه نمایشنامه هم تغییر کرده. از همه مهمتر این که خب من آدم 10 سال پیشم نیستم، جهان این طبیعتاً تغییر کرده و لازم بود که نمایشنامه به روز بشه و این کار رو کردم. اون تا این تغییرات دیگه انقدر زیاد شد که تصمیم گرفتم اصلا اسم تازه‌ای براش انتخاب.
اسم قدیمیش چی بود؟
اسم قدیمیش بود بعضی وقتا خوب آدم چشماشو ببنده، که آقای سیاوش طنبورس در سالن اصلی تئاتر شهر اجرا کرده بودن.
بسیار خوب. قصه نمایش مختصری برای شنونده‌ها میگی بدونه که خیلی لو بره ماجرا؟
قصه نمایش قصه خاصی از این منظر که احتمالاً کسانی که یک فیلمی رو دیدن سری ذهنشون میره طرف اون، یک فیلم خارجی که در این یکی دو سال خیلی معروف شد. قصه نمایش درباره 3 تا زوجی که یک شب دور هم دیگه جمع شدن بعد از سالها دوستی و تصمیم میگیرن یک بازی رو با موبایلشون راه بندازن. این ایده در فیلم غریبه های کامل، کاری که پائولو جنوویز کارگردان جوان ایتالیایی سال 2016 انجام داد، تقریبا همین قصه است.
بله،
یک خطیش همینه. اون فیلم خیلی معروف شد و 5 ورژن خارجی دیگر هم از روش ساخته شد. عین اون فیلم‌ها رو گرفتن و اسپانیا، مثلا کره، آمریکا و یکی دو تا کشور دیگه هم از روش ساختن. ولی خب من وقتی فیلم رو دیدم دوباره احساس کردم که چقدر واقعا حیف شد. شاید نمایشنامه من هم اگر در یک فضای بهتر، شاید در یک جغرافیای وسیع‌تری اجرا شده بود، ممکن بود بتونه به همون اندازه دیده بشه. دلیل این که دوباره هم کارش کردم شاید یکیش همین بود که دوست داشتم دوباره دیده بشه، هر چند خیلی ها به خاطر اشتراکاتی که این دو تا ایده فقط در طرح و ایده دارن گمان میکنن که من اقتباس کردم. ولی خب من نمایشنامه رو تقریبا سال 2008 و 2009 نوشتم و اون فیلم و فیلمنامه سال 2016 نوشته و ساخته شده، پس ما تقریبا یه 7-8 سالی جلوتر اختلاف داشتیم در زمان نگارش.
آرش جان، نمایش محدودیت سنی داره ظاهرا.
بله دقیقا، من خیلی هم اصرار دارم و همه جا هم گفتم و نوشتم که لطفاً از آوردن نوجوانها خودداری کنید. حقیقتا خیلی دلم میخواست که بگم نوجوانهای زیر 18 سال، یعنی در واقع جوان میشن زیر 18 سال، ولی احساس کردم حالا یه ذره تلطیف‌ترش کنم و کمتر کنم، بگم 16 سال. اما واقعا دوست دارم که کمتر از 16 سال نمایش رو نبینن. این دلیل نمیشه که مثلا بخوام بگیم که حتما چه اتفاقی در نمایش داره میفته، نه. به نظرم موضوعی که در موردش دارن حرف میزنن مختص سن نوجوان نیست، چون به هر حال بچه ها دارن در خانواده در کنار پدر مادرها زندگی میکنن و نمایشی که ما داریم اجرا میکنیم دقیقاً درباره پدر مادرهایی که دارن برای بچه‌هاشون در واقع یک کار رو انجام میدن، فیلم میگیرن که بچه های آینده شون اون فیلم رو ببینن.
بسیار
خوب. و خب احساس میکنم که خیلی مناسب نباشه.
نمایش پارتی هر شب ساعت 8 شب در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر روی صحنه است به کارگردانی آقای آرش عباسی. همونطور که خودشون اشاره کردن لطفاً اگر تصمیم میگیرید نمایش ببینید با بچه‌ها زیر 16 سال نرید، تنها برید. سپاسگزارم از شما آرش عباسی که با ما همراه بودید.
ممنون از شما. متشکرم.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز ارجمند، ادامه هفتانه امروز رو بشنوید.
گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ تقدیم میکنند
هفتانه. تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای هنر و ادبیات در
هفتانه.
سینما،
تئاتر،
هنرهای تجسم،
شعر،
داستان،
هنرهای سنتی،
صنایع دستی.
هر روز هفته با هفتانه.
هفتانه. بخش بعدی برنامه اختصاص داره به خبرهای حوزه ادبیات که دعوت میکنیم این بخش رو هم بشنوید.
در آغاز کلمه بود، آنگاه که کلام از نگاه تو شکل می گرفت و ایمن می شد، تا واژه واژه جهان را برساختی و زیبایی در وجود آمد.
واژه‌های سرمی. در چارچوب هفته زبان و ادبیات فارسی در قرقیزستان، نخستین دوره زبان و ادبیات فارسی ویژه استادان دانشگاه‌ها و مدارس قرقیزستان آغاز شد. احمد ابوالفتحی، روزنامه‌نگار و داستان‌نویس که در نشست فانوس داستان‌نویس قم در رابطه با امکان ژانری که برآمده از مواجهه با کتاب مقدس سخن می‌گفت، بهترین و عام‌ترین مواجهه با متن مقدس را مواجهه مضمون‌گرا تعریف کرد. و جشن امضای مجموعه داستان فکرهای خصوصی اثر یاسمین خلیلی فرد برگزار شد.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیوی فرهنگ. من احمد خالصی هستم، همراه شما با برنامه هفتانه و این بخش وقایع ادبی. در این قسمت از برنامه هفتانه میخوایم خبر بگیریم از چهارمین سوگواره بین المللی عبرات. با دبیر این سوگواره جناب حامد نگارش صحبت میکنیم. آقای نگارش سلام، وقتتون بخیر.
سلام و ادب دارم خدمت شما همینطور شنوندگان محترمتون در خدمت.
درود بر شما. چهارمین سوگواره بین المللی عبرات که فراخوان آثار هنری پیرامون حماسه اربعین حسینی، پیاده روی اربعین رو البته مطرح کرده بود، توضیح بفرمایید که فراخوان خودتون هم تمدید کرده بودید اگر اشتباه نکنم تا 25 آبان، درسته؟
بله
بله. توضیح بفرمایید مکانیزم سوگواره رو.
از خدمت شما که سوگواره عبرات خدا رو شکر سال چهارمش هست که با موضوع حماسه پیاده روی اربعین حسینی علامه فراخوان میتونه تو زمینه آثار هنری توی ده رشته. ما خدا رو شکر امسال خیلی استقبال خوبی شد از این سوگوار. ما تا الان بیش از 7000 اثر به دبیرخانه ارسال شده از طرق مختلف که در حال جمع‌بندی آثار هستیم.
7000 اثر؟
بله بله.
خیلی آمار زیادی است. بیشتر در کدوم رشته ها بوده این آثاری که ارسال شده؟
معمولا استقبال از بحث عکس بیشترین استقبال میشه و همینطور بعدش رشته های خوب شعر و ادب، چون بحث حالا خاطره نویسی و ما داریم، بحث وقایع نگاری رو داریم، بحث سفرنامه هستش و داستان. معمولا اول تو بحث عکس بیشترین استقبال میشه، چون خود عکس اون ما دو رشته، دو بخش عکس عمومی و عکس حرفه‌ای داریم. یعنی خب عموم مردم میتونن با حتی عکس موبایلی در این سوگوار شرکت کنن.
بله.
بحث حرفه‌ای هم خب عکاسان حرفه‌ای تو رشته شرکت میکنن.
بله. اون وقت داوران رشته های مختلف مثلا در شعر و ادبیات اینا اعلام شدن، داوران مشخص هستن؟
بله، ما برای هر رشته یک دبیر علمی، یک رئیس هیئت داوران انتخاب کردیم. دو رشته های مختلف انتخاب شدن. من فقط یک نکته رو می‌خواستم الان متذکر بشم.
بفرم.
ما خب تمدیدمون تو زمان 25 آبان ماه، ما توی دبیرخانه تصمیم گرفتیم که این تایم رو تا 25 آذر ماه تمدید کنیم.
پس تا 25 آذر هم تمدید شد ارسال آثار تو اون زمان.
بله.
اعلام نتایج کی خواهد بود؟
ما برنامه ریزیمون این بود که توی دی ماه انشالله برنامه اختتامیه رو برگزار بکنیم. حالا با این تمدید که پیش اومده احتمالاً یکم به تعویق بیفته، ولی خب برنامه دبیرخونه این هست که نهایتاً اواخر دی ماه یا اوایل بهمن ماه انشالله بحث اختتامیه رو حتما داشته باشیم.
بله. تشکر فراوان جناب حامد نگارش، استفاده کردیم، قربان امیدوارم موفق
بشید.
درود بر شما، وقتتون بخیر. یا حق. گفتگو با آقای حامد نگارش رو شنیدید، دبیر چهارمین سوگواره بین المللی عبرات و اتفاقاتی که در مورد این سوگواره رخ داده. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه هفتان عنایت بفرمایید.
رویدادهای هنری و ادبی را از هفتانه بشنوید. از رادیو فرهنگ بشنوید. هفتانه.
هر روز 13:30
تا 14. دعوت میکنم بخش بعدی برنامه رو بشنوید که به هنرهای سنتی تعلق داره.
دست به دست دادن، نسل به نسل، تا من و تو با این میراث چه خواهیم کرد؟
دستینه شهردار میبود ایجاد یک مرکز آموزشی بافت زیدو برای کودکان را از برنامه‌های ضروری در میبود خواند و یادآور شد. یکی از مزیت‌های این اقدام حفظ فرهنگ و زنده نگه داشتن آن برای نسل‌های آینده است، چرا که موظف هستیم دانش صنایع دستی را از گذشته و با قوت به نسل‌های بعد انتقال دهیم. همزمان با برگزاری 13 جشنواره بین‌المللی اقوام در راستای توسعه صنایع دستی و حمایت از هنرمندان صنایع دستی، بازارچه صنایع دستی و مرکز تخصصی اقوام در شهر گرگان افتتاح شد. و یک فروشگاه صنایع دستی استان بوشهر در قطر راه اندازی شد. این فروشگاه به همت یکی از صنعتگران شهرستان دیلم با هدف معرفی و عرضه محصولات تولیدی صنایع دستی استان بوشهر در کشور قطر شروع به کار کرده است.
سلام شنوندگان عزیز هفتان روز و روزگار بر شما خوش باشه انشالله. امیدوارم که این روزهای سرد پاییز رو به خوبی سپری کنید. پرستو فرخاریان هستم و با بخش صنایع دستی هفتانه در خدمت شما خواهم بود. چندی پیش 13 جشنواره اقوام گلستان در گرگان برگزار شد و به نظر میرسه که رقم فروش صنایع دستی در حاشیه این جشنواره رقم قابل توجهی بوده. در این خصوص بیشتر صحبت خواهیم کرد با جناب آقای ابراهیم کریمی، مدیر کل اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان گلستان. سلام آقای کریمی، وقتتون بخیر.
بنده سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم آقای کریمی، 13 جشنواره برگزار شد، حالا دیگه فکر می‌کنم اون به دوران بلوغ خودش رسیده و کم کم داره جا میفته به عنوان یک جشنواره محبوب و مهم در کشورمون. چه اتفاقاتی در این جشنواره در حوزه صنایع دستی افتاد؟
جشنواره بین‌المللی فرهنگ ایران زمین در استان گلستان 13 سال خودش رو طی میکنه و یکی از نقاط برجسته این جشنواره حضور استانهای مختلف در نمایشگاه صنایع دستیه که امسال خوشبختانه 30 استان به همراه استان گلستان در این نمایشگاه و جشنواره حضور پیدا کردن. و با توجه به تأکیداتی که ما نسبت به سالهای گذشته ارزیابی عمل کردی که داشتیم، خوشبختانه امسال هم به لحاظ کمیت هم به لحاظ کیفیت تولیدات خوبی رو ما در حوزه صنایع دستی داشتیم که طی 4 برگزاری این جشنواره و این نمایشگاه ما فروش نزدیک به 2,400,000,000 تومان رو در این نمایشگاه شاهدش بودیم که اکثر قریب به اتفاق هنرمندان بسیار راضی بودن و در واقع این نمایشگاه صنایع دستی در کشور به عنوان یک برند نمایشگاهی در حوزه صنایع دستی معرفی شد.
بسیار عالی. آقای کریمی، نکته اینه که اگه بخوایم مقایسه بکنیم با مثلا سال پیش 12 دوره، رقم فروش اون زمان مشخص هست که بشه یه مقایسه به دست داد؟
بله، ما نسبت به سال گذشته نزدیک به 70% افزایش فروش صنایع دستی داشتیم.
درسته. و حالا برنامه‌ها برای سال آینده به چه صورت خواهد بود؟ خب میشه گفتش که یه بخشی از این افزایش فروش شاید به خاطر افزایش قیمت هم بوده، ولی خب ما الان بیشتر شاید مثلا لازم باشه که تمرکز بکنیم روی این که تعداد بیشتری از محصولات به فروش برسه. هزینه مواد اولیه هم رفته بالا، خب قیمت تمام شده برای این محصولات صنایع دستی افزایش پیدا کرده بوده، شاید یه بخشی از این رشد هم به خاطر این ماجرا بوده باشه. اما برای اینکه بشه یه برنامه‌ریزی کرد که سال آینده ما بتونیم در تعداد اون محصولاتی که فروش میره هم یه افزایش ایجاد بکنیم، آیا برنامه‌ریزی صورت گرفته یا خیر یا میگیره؟
خب درسته این که قیمت ها ممکن افزایش پیدا کرده باشه، اما اگه بخواد در مقایسه با قدرت خرید مردم نسبت به سال گذشته قیاس بکنید، به هر حال این فروش قابل توجه است. ضمن اینکه ما الان به هر حال این جشنواره فقط مختص گرگان نیست، خب 4 شب هم در شهرستان گنبد برگزار میشه که قطعا ما هم در فروش محصولات صنایع دستی رقم بسیار بالایی رو تو این زمینه خواهیم داشت و همین علت هست که اکثر قریب به اتفاق هنرمندان رغبت دارن که در نمایشگاه صنایع دستی گلستان شرکت
کنن. بله خب به هر حال شناخته شدم
هست. اصلی ما این هستش که در راستای ایجاد نمایشگاه صنایع دستی بحث ایجاد مراکز تخصصی، مراکز خلاق و بازارچه‌های صنایع دستی رو تو دستور کار خودمون قرار دادیم که ما در حال حاضر 6 بازارچه صنایع دستی در حال ساخت داریم و تلاشمون این هست که حمایت از صنایع دستی مختص فقط نمایشگاه‌ها نباشه و ما بازارچه‌های دائمی رو بتونیم در استان گلستان در کنار مراکز تخصصی که کیفیت و طراحی رو خواهند داشت بتونیم توجه به صنایع دستی رو ارتقا بدیم.
بسیار عالی، ممنون از توضیحاتتون آقای کریمی. امیدواریم که هر سال که از سن جشنواره اقوام میگذره بیشتر به اون بلوغ و اون تکاملی که باید برسه و خبرهای بهتری از زبان شما بشنویم. ممنون که وقتتون رو به ما دادید.
بنده هم تشکر میکنم از تلاش و همتی که برای ارتقای صنایع دستی و حمایت از هنرمندان صنایع دستی در واقع دارید.
خواهش میکنم، پیروز و سربلند باشید. خدا نگهدار.
خداحافظ.
با آقای ابراهیم کریمی صحبت می‌کردم، مدیر کل اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان گلستان، درباره 13 جشنواره اقوام که در گرگان و گنبد چندی پیش برگزار شد. ممنون که همراه ما بودید. خدا نگهدار.
به پایان برنامه هفتانه این نوبت رسیدیم. امید که آنچه تقدیم شما شد مورد استفادتون قرار گرفته باشه. تا برنامه فردا، خدا یار و نگهدارتون.
من موقعی میتونم با حرف شما حساب کنم که هواپیما رو تو آسمون ببرم.
همه چی دود شد رفت هوا.
فکر کردی میگم هواپیما دود شد رفت هوا؟
آره بابا.
راست دیگه.
در مورد این قضیه با هیچ کی حرف نمیزنی.
چی ما باید بگیم؟
هر وقت اومده شد خبرتون میکنم.
فقط فردا.
اگه اردش نداشتین واسه چی قول دادین؟
مطمئن باشید آقا درستش میکنم.
برو چلو نسی. شاید ببینم.
منطقه پرواز ممنوع، پر مخاطب ترین فیلم جشنواره بین المللی کودک و نوجوان، همکنون در سینماهای سراسر کشور.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با ایلیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شیوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. تو راه سلامتی میاره خلاق جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
خوبه بدونین با شیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعمهای ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
به پایان بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ رسیدیم. از همراهی و همدلی صمیمانه شما سپاسگزاریم. شاد باشید. خداحافظ.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
در سالروز تأسیس بسیج مستضعفان به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه، 5 آذر معاون فرهنگی این نهاد مقدس از تولید سالانه 500 عنوان کتاب و مستند خبر داد.
درگذشت آخرین بازمانده از نسل شاگردان پدر شعر نوی ایران نیما یوشیج